حذف نمایشگرهای آلودگی از نقشه آنلاین تهران همزمان با هشدارهای نسبت به نزدیک شدن کانون ریزگردها در تهران. همزمان با اعتراضات مردمی به گرانی مواد غذایی در بعضی شهرها، برخی مقام‌های دولتی مدعی شدند قیمت‌ها کاهش پیدا کرده. امیر قطر می‌گوید برای احیای دوباره برجام نقش میانجی را بازی می‌کند. برای شنیدن این گزارش‌ها و بیشتر از اینها شنونده مجله نیمه شب باشید. اعتراضات مردمی به گرانی مواد غذایی در بعضی از شهرهای ایران همچنان ادامه دارد. با وجود انتقادها اما برخی مقامهای دولت مدعی کاهش قیمتها شده و میگویند کمبودی در تأمین و توزیع کالاها وجود ندارد. در همین حال و همزمان با اعتراضات خیابانی، سپاه پاسداران و سازمان بسیج در برخی استانها رزمایش سراسری برگزار کردند. به گفته فرماندهان این ارگانها، این تمرینهای نظامی با هدف آماده سازی یگانها برای انجام عملیات‌های واقعی در صحنه‌های اجتماعی انجام می‌شود. به عبارتی خط و نشانی برای معترضان. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
بعد از گرانی چند برابری مواد غذایی مصرفی مثل آرد، روغن و لبنیات و غیره، حالا زمزمه‌هایی در مورد گران شدن کالاهای کمتر ضروری به گوش می‌رسد. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان بستنی و آب میوه تهران اعلام کرده که این اقلام هم از اول خرداد 25% گران می شوند. علت هم به گفته اسکندر آزموده افزایش 2 برابری قیمت مواد اولیه یعنی شیر و شکر است. بازار میوه و تره بار هم ملتهب است. مشاهدات میدانی از بالا رفتن قیمت بسیاری از میوه ها و خرید دانه ای آنها از سوی مردم حکایت دارند. رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی هم گفته مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی 20% و پودر رختشویی، مایع ظرفشویی، خمیردندان و مایع دستشویی 25% افزایش قیمت داشته. در همین حال سانسور گسترده گرانی ها در رسانه های حکومتی ایران ادامه دارد. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی بیشتر تمرکزش را بر تهیه گزارش هایی مبنی بر گران فروشی و کم فروشی کسبه گذاشته. این در مورد کم فروشی نان.
این نونوایی هم طبق وزنی که همکارای ما از نونها گرفتن 70 گرم تا 75 گرم در هر نون کم فروشی داشته.
بله، نازا شده، کوچی شده.
گزارشی که در آن مردم از کوچک شدن اندازه و کاهش وزن نانها گلایه می کنند. پدیده‌ای که از قبل هم بوده اما حالا شاید بیشتر هم شده باشد. البته در این گزارش به علت اصلی کم فروشی این چنینی که حذف یارانه آرد و افزایش هزینه پخت نان است اشاره ای نمی شود. گرانی هایی که شاید عده‌ای را به فکر کره گرفتن از آب بیاندازد. دولت ایران تلاش می کند تا از هر طریقی بگوید که تغییر ناگهانی و بی برنامه نظام یارانه ای یا به گفته مسئولان جراحی بزرگ اقتصادی ضرری ندارد و به نفع مردم است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
ما فلش کاری دولت رو زدیم به طرف اجرای عدالت. دولت مردمی توجهش به مردم خواهد بود. بله، یه بخشی ممکنه در یک تصمیمی ناراضی بشن، البته ما اونها رو توجیه میکنیم، تبیین میکنیم براشون، لکن ممکنه نهایتاً به اون نظرات خودشون نرسن. این خیلی نگران کننده نیست.
رزمایش الی بیت المقدس 12 را با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب.
البته رزمایش های اخیر سپاه پاسداران و سازمان بسیج چیز دیگری میگوید. چند روزی است که نیروهای این دو نهاد تحت امر رهبر جمهوری اسلامی در چند استان مشغول برگزاری تمرین‌های نظامی هستند.
خب به دشمن بگم من یک زنم، تو دهنت میزنم.
این ادعای برخی از فرماندهان این رزمایش در مورد اهداف آن.
تمرینات کمین و ضد کمین هست اولین موضوع ماست. پدافند دورا دور داریم، کنترل معابر وصولی رو داریم که ما با انتظامی که بحث جدی همیشه داریم در این حوزه، تمرینات ایست و بازرسی رو داریم در زمانهای نیاز.
همزمانی این تمرین ها با بالا گرفتن اعتراض های مردمی به گرانی ها این زن را تقویت کرده که احتمالاً در روزهای آینده موج فزاینده گرانی ها به کالاها و خدمات دیگر هم سرایت کند و موجب گسترش بیشتر اعتراضات و در نهایت رویارویی نیروهای نظام با معترضان بشود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین، اما برمیگردیم به برجام در ایران. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته راهی تازه به روی طرفین مذاکرات برجام گشوده شده تا مذاکرات را از سر بگیرند. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با مقامات اروپایی تماس تلفنی داشته. از آن سو امیر قطر بعد از سفر یک روزه به تهران گفته میتواند برای رسیدن به توافق برای احیای برجام نقش میانجی را بازی کند. در همین رابطه با دامون گلریز پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل از لاهه گفتگو کردم و از او پرسیدم ارزیابی شما نسبت به میانجیگری دیگر کشورها برای رسیدن این دو کشور به توافق چیه و چه نتیجه‌ای رو در بر خواهد داشت.
پس از هفته ها سکوت در خصوص مذاکرات وین و در عمل برگزار نشدن این مذاکرات که در سایه حمله روسیه به اوکراین اتفاق افتاد، سفر آقای مورا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران با واکنش های نسبتاً محتاطانه ولی مثبتی برای آغاز مذاکرات مواجه شد. به نظر میاد که این احتیاط اروپایی ها برمیگرده به یک نیازی که اروپایی ها احساس میکنن و اون هم گستریه که بین تهران و واشنگتن به وجود اومده. واشنگتن خواسته تهران برای خروج سپاه پاسداران لیست تروریستی رو به خاطر معادلات سیاسی در واشنگتن در آمریکا خیلی سخت میبینه. آقای بایدن از نظر سیاسی با کاهش محبوبیت مواجهه، انتخابات میان دوره‌ای در امریکا در چند قدمی است و همه اینها باعث شده که این اتفاق بیفته و اروپایی‌ها خیلی هم نمیتونن تأثیر زیادی به جز خواهش و تمنا در عمل داشته باشن، چون به این معنا هستش که باید ابزاری برای فشار و برای امتیاز دادن داشته باشن و این ابزار رو اروپا در دست خودش نداره.
در حالی که یکی از مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که هیچ کدوم از موانع اصلی بر سر مسیر احیای برجام هنوز برداشته نشده و با توجه به شروط ایران برای آمریکا که کارو سخت کرده، آیا ایران ممکنه از این فرصت استفاده کنه و توافقی صورت بگیره؟
ببینید، در حال حاضر جمهوری اسلامی در موضع ضعیف‌تری قرار داره نسبت به گذشته، با اینکه اورانیوم خودش رو در سطح بسیار بالا برای برجام میتونه غنی بکنه و این خب بنا به آخرین گزارش ها در آستانه هسته‌ای شدن رو بسیار نزدیک کرده، حتی رسونده به شاید چندین روز. ولی فروش نفت کاهش داشته به خاطر اینی که الان روسیه هست که جای ایران رو پر کرده در فروش نفت به چین. بنا به گزارش ها 30% فروش نفت تهران به پکن کاهش داشته به خاطر درجه بالای تخفیفی که روسیه به چین میده. این میتونه یک وسیله بشه برای اینی که امریکا بتونه فشار خودش رو و همچنین چین و روسیه که اتفاقا بیشترین تأثیر رو دارن در این مذاکرات بر تهران بیارن، که این فشار اقتصادی باعث بشه که تهران کوتاه بیاد و هرچه سریعتر از موضوع خارج کردن سپاه از لیست تروریستی که موضوعیه که همونجور که عرض کردم برای امریکا خیلی سخته، برای کاخ سفید برعکس وزارت امور خارجه خیلی سخته و این روایت هم قبول کردنش و این روایت هم که مسئله خارج کردن سپاه از لیست تروریستی صرفاً سمبولیک هست، نمادین هست، هم دقیق نیست و هم در معادلات سیاسی و هم در معادلات نظامی مورد پرسش هست و بسیار مهمه که در این مورد تصمیم سیاسی گرفته بشه. از این جهت من نمیبینم که خیلی ما با فضایی مواجه بشیم که با این داده های امروز تغییر بکنه، مگر اینی که فضا به سمت یک توافق، مگر اینی که واقعا مسئله فروش نفت تهران به پکن کمتر بشه به خاطر فشاری که چینی ها بیارن و از در این حال هم آمریکا از اون طرف قضیه حاضر بشه که آقای بایدن خواسته های تهران رو محقق بکنه.
همونطور که میدونین اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس از فردا شروع میشه و بسیاری از سران کشورها و همینطور امیر قطر هم اونجا حضور داره. با قولی که امیر قطر برای میانجیگری برای احیای برجام داده و دیدار او با همتایان خارجیش میتونه کمک کنه تا توافق بر سر برجام صورت بگیره. حالا با توجه به این که یکی از شرطهای ایران برای آمریکا حذف سپاه پاسداران از لیست تروریستیه.
بله ببینید نشست داووس بسیار مهمه، هر سال اتفاق میفته و فرصت خیلی خوبیه برای اروپایی‌ها به عنوان میزبان در سوئیس که هم جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذارن که از قتل یکی از شهروندان ایرانی سوئدی جلوگیری بکنه و هم امریکایی‌ها در این راه وارد گفتگوهای جدی‌تر بشن. از این فرصت باید استفاده بشه و من فکر میکنم که فرصتی که اتفاقا برای مردم ایران و ایرانیان خارج از کشور هم فرصت بسیار مهمیه که بتونن صدای مردم ایران و اعتراضات اخیر رو که با سرکوب مواجه شد رو به گوش مقامات دنیا برسونن. این نشست هایی که انجام شده در این مدت اخیر متاسفانه ازش استفاده کامل توسط ایرانی خارج از کشور برای رسوندن صدای خودشون در مورد مسائل حقوق بشری، مسائل فراهستهی، مسائل محیط زیستی، مسائل حقوق زنان و هزار یک داستان دیگه، همین ایرانیانی که در زندان هستن، قتل هایی که انجام میشه، من میدونید اعدام ها رو اسمشو قتل میگذارم، صدای مردم ایران رو برسونن و این فرصت بسیار مهمیه که من امیدوارم از این فرصت استفاده بشه.
گزارشی بود از دامون گلیز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با هشدارها نسبت به نزدیک شدن کانون ریزگردها به تهران، شماری از خبرگزاری‌ها از حذف نمایشگرهای آلودگی از نقشه آنلاین تهران خبر می‌دهند. این در حالی است که طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی، توده جدیدی از ریزگردها وارد کشور خواهد شد و سطح آلاینده‌ها در پایتخت و شمار دیگری از شهرها افزایش خواهد داشت. بیشتر بشنویم از سیاوش سعادتیان.
دست کم 10 استان ایران درگیر ریزگرد و گرد و غبار. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که کانون توده گرد و غباری که از عراق وارد کشور شده بود حالا به پای تخت رسیده.
بخش کوچکی از توده جدا شد، از کوههای زاکروس عبور کرد و وارد تقریبا منطقه‌ای شد که دیگه مطمئن شدیم این توده در سمت تهران در حال حرکت هست.
در این وضعیت باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده که نمایش وضعیت هوای تهران در نرم افزار شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت که زیر نظر شهرداری اداره می شود از صبح روز شنبه با کاهش دستگاه های نمایشگر روبرو شده. دلیل این اقدام شهرداری مشخص نیست و مسئولان این نهاد در این باره هم توضیحی ندادند. این رسانه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته که برخلاف روزهای گذشته که در هر منطقه از پایتخت یک دستگاه سنجش آلودگی هوا نمایش داده می شد، اکنون در کل شهر تهران تنها 6 دستگاه نمایش داده می شود. تهران سالهاست که با مشکل آلودگی شدید هوا روبروست، اما امسال این بحران از هفته های آغازین بهار و در فروردین ماه آغاز شده، به طوری که در 2 ماه اخیر پایتخت ایران دست کم 2 بار آلوده ترین شهر جهان نام گرفته. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس روز شنبه ادعا کرد که رسیدن ریزگردها به تهران نتیجه خوشسالی های پی در پی بوده. منشأ مهمترین کانون های خارجی گرد و غبار که به ایران وارد می شوند کشورهای سوریه، عراق، دشت های شرقی و جنوب شرقی عربستان است و بر اساس برخی از برآوردها در سالهای اخیر تعداد این کانون ها حدوداً 4 برابر شده. اما تغییر شرایط اقلیمی، بروز خشکسالی، مدیریت نادرست منابع آب و خاک، کاهش پوشش گیاهی و بهره برداری غیر علمی از اراضی کشاورزی از مهمترین دلایل فرسایش خاک در ایران و بروز طوفان‌های گرد و غبار و ریزگرد اعلام می‌شود.
برای جلوگیری از شدت و حدت این گرد و غبار برای کانون‌های داخلی باید حقابه تالاب‌ها و رودخونه‌ها پرداخت بشه و سعی بکنیم که کمتر به طبیعت آسیب بزنیم. از طرف دیگر هم با کشورهای منطقه هم لازم هست سازمان منطقه‌ای تشکیل بشه و با کمک هم دیگر بتونن در دراز مدت اثرات این پدیده رو کمتر بکنن. ناگفته نمونه که ما تغییرات اقلیمی رو شاهد هستیم و تغییرات اقلیمی میتونه تأثیرات بسزایی داشته باشه. غیر از آن که ما در منطقه مدیریت غلط منابع آب و شاهد هستیم، مسئله تغییر اقلیم و افزایش تبخیر، کاهش رطوبت خاک، کاهش بارش ها میتونه بر تشکیل کانون‌های جدید دخالت داشته باشه.
این وضعیت مناطقی از استان کرمانشاه با ورود ریزگردها، پدیده‌ای که می‌تواند شهروندان را به بیماری‌های قلبی، تنفسی و آلرژی مبتلا کند.
گزارش شنیدید از سیاوش سعادتیان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بزرگترین منبع آب در چوبال شرقی بغداد یا همون دریاچه همرین در شرف خشک شدن کامل است. این دریاچه که دریاچه سد دیاله نیز خوانده می شود، تمام مناطق دیاله را آبیاری می کند. اون دیاب مشاور ارشد وزارت منابع آب عراق روز جمعه با اعلام این خبر اضافه کرد این وضعیت علل متعددی دارد، از جمله خشکسالی طولانی مدت و کاهش آبرسانی از رودخانه سیروان به دلیل سد زدن و برنامه‌های تغییر مسیر آب در بخش ایرانی این رودخانه. در همین زمینه با ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست گفتگو کردم و از او پرسیدم صحبت‌های این مقام عراقی که عامل خشک شدن دریاچه رو سدسازی‌های ایران دونسته، آیا این دلیل درستیه برای خشک شدن این رودخونه و آیا گرد و غبارها و ریزگردها هم حاصل این اتفاقه؟
باید در نظر داشت که دریاچه همرین یک دریاچه مصنوعیه، یعنی به واقع یک مخزن سد هست تا اینکه یک دریاچه باشه. مخزن سد هم خب برای روی رودخونه قرار داره و باید دید که به طور متوسط دبی رودخانه های کل اون منطقه، اون حوزه چقدر تغییر داشته. اگر این تغییر فقط مختص به همین دریاچه بوده و همین به اصطلاح رودخونه که وارد این منطقه می شده، بله اون موقع میتونیم بگیم خب بالا دست یک تغییر را رخ داده که این دریاچه خشک شده، اما اینجور نیست. یعنی تمام رودخانه ها در یک شعاع گسترده ای شما توی اون منطقه در نظر بگیرید، مثلا این برتر به حالا میشه گفت یه مقدار به موازات مثلا رودخونه کرخه که از همین بالا دست اتفاقا اونم از کرمانشاه سرچشمه میگیره میاد به سمت پایین، و یا بقیه رودخونه هایی که از سمت ایران به سمت عراق میرن یا به موازات این رودخونه توی از سمت شمال به سمت جنوب جریان دارن، همه خیلی کم شدن. کرخه هم الان یک پنجمه کرخه در داخل ایرانه، تمام به اصطلاح بزش حوزه آبیش در اختیار ایرانه، اما کرخه هم به یک پنجم کاهش پیدا کرده. بعدم خب ما سال گذشته سال خشکسالی داشتیم، نمیشه گفت بی تأثیر این که به هر حال تو رودخانه سیروان این طرف ما در ایران سد زدیم و بربرداری میکنیم و اینها، این بله میتونه موثر باشه، اما نکته اینه که خود اونها هم سد زدن. چرا اونها حق داشتن سد بزنن ولی ما حق نداشتیم؟ حالا سد زدن پشتش دریاچه بوده، اون دریاچه شده مغبسلا ذخیره آب اون استان دیاله، ولی خب نباید اونها به این ذخیره آب این شکلی متکی میشدن، چون که این هم مشکلی که ما هم تو ایران داریم دیگه. یعنی منابع آب مصنوعی به واقع درست میکنیم، بعد سکونتگاه بر اساس اون شکل میدیم و خب در چنین مواردی که تغییر اقلیم رخ میده به مشکل برمیخوریم. به عبارتی میشه گفت که تأثیر کاهش و ورودی آب از سمت رودخانه سیروان و سمت ایران بی تأثیر نیست، اما قطعا دلیل اصلی خشکیدن اون دریاچه ایران نیست. یه نکته را من اضافه بکنم که عمده ریزگردی که از عراق میاد از سمت غربی این کشور به سمت ما میاد، یعنی به سمت اون استان انبار و اون بر و موصل و اون بر، از سمت شمال شرق که همین سمت به اصطلاح کردستان عراق باشه و اقلیم کردستان باشه و مثلا همین جایی که این استان دیاله است و شهر یعقوبه است و این سد به اصطلاح چیز که همران قرار داره، کمتر این عامل ریزگرد بوده. به همین خاطر نمیشه گفت خشکیدن این دریاچه یا حتی پایین دستش میتونه عامل تشدید ریزگردها به شکل خیلی مشهودی باشه بر ایران.
همونطور که میدونین گرد و غبار در غرب کشور افزایش پیدا کرده تا جایی که رنگ هوا به رنگ نارنجی تغییر پیدا کرده. خیلی ها رو راهی بیمارستان ها کرده و برخی مدارس هم در این روزها تعطیل بودن. آیا راه حل کوتاه مدت برای کم شدن و یا از بین رفتن این گرد و غبارها وجود داره؟
ریزگرد ها اون ریزگرد هایی که از سمت بیرون میاد پیچیده است. بر کوتاه مدت واقعا نمیشه این کاری کرد، هیچ کاری کرد. در داخل کشور هم نمیشه در کوتاه مدت هیچ کاری کرد. در داخل کشور ولی ما ابزار به اصطلاح کنترل گرد و خاک محلی رو داریم. یعنی اونجایی که به صورت محلی یه جای تالاب بوده، خوش شده، دشت بوده، خشکیده، اینها رو میشه یه کاریش کرد. گرد و خاک محلی رو. ولی ریزگردی رو که از بیرون میاد خیلی پیچیده، چون جایی که این قضیه داره توش رخ میده، یعنی عراق و سوریه، خودشون دوچار مشکلات متعددی هستن و به نظر نمیرسه که در چشمنداز کوتاه مدت و میان مدت بتونن یک کاری بکنن مثلا برای افزایش عقابه طبیعت. اینو اگر الان هم آبی به دست بیارن، آب رو ترجیح میدن صرف همون کشاورزی از دست رفته و به همین شکل مثلا جای چیزی که تو منطقه به اصطلاح همین دیاله رخ داده برای تعمیر دیالی، برای تامین آب شرب استفاده بکنن تا اینکه برن مثلا به دنبال حقابه طبیعتی نباشن. نه، متاسفانه راه حل کوتاه مدت برای ریزگردها وجود نداره.
گفتگویی بود با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و حالا نوبت میرسه به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 سال ایران روز گذشته برای برپایی یک اردوی کوتاه مدت متصل به رقابت‌های زیر 23 سال آسیا راهی عراق شد. امیدهای فوتبال ایران قرار است در کشور عراق دو بازی تدارکاتی برگزار کنند و سپس راهی ازبکستان میزبان مسابقات زیر 23 سال آسیا شوند. اما باز هم مانند سالهای گذشته برخی از مربیان تیمهای لیگ برتری از در اختیار گذاشتن بازیکنان خود به تیم امید خودداری کردند. مهدی مهدوی‌کیا سرمربی تیم فوتبال امید ایران عصر شنبه در فرودگاه تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران در این مورد گفت:
خب یه سری مشکلات ما داریم. ما بیشتر بازیکنانمون تو لیگ بازی نمی‌کنن. یه مقدار شاید از نظر اینکه تو شرایط بازی نیستن، از نظر بدنی شاید یه مقدار مشکل دارن. ما انتظار زیادی از کسی نداشتیم. ما بالاخره توافقاتی کرده بودیم، اون اتفاق نیفتاد. هیچ ایرادی نیست. حالا هر مربی میتونه تصمیم بگیره. اینجا تیم ملی باشگاه نیست که دست ما بسته باشه. ما بلافاصله نفرات رو جایگزین می‌کنیم. آدمم نیستم که نصف کاری رو رها کنم، و چون به این تیم خیلی امیدوارم، چون از روز اول که شروع کردم هدفم این بوده که بتونیم یه کار بزرگ انجام بدیم.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در اولین واکنش رسمی به حوادث بازی تراکتور پرسپولیس در ورزشگاه شهر تبریز حکم کرد دیدار روز سه‌شنبه تراکتور با فجر سپاسی شیراز در تبریز بدون حضور تماشاگر برگزار شود. پنجشنبه گذشته در جریان دیدار تراکتور پرسپولیس در ورزشگاه تبریز، تماشاگران با پرتاب سنگ و بطری آب به زمین مسابقه باعث شدند تا این دیدار نیمه تمام بماند. اظهار نظر حمایتی برخی از اهالی فوتبال از صحبت‌های وریا قفوری در مورد حمایت از اعتراضات مردمی در شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. محمد پنجلی، کاپیتان و بازیکن پیشین تیم ملی ایران و تیم پرسپولیس هم روز گذشته در یک پست اینستاگرامی در حمایت از وریا قفوری نوشته: زبان ملت هستی و این رسالت شماست. پست حمایتی چند روز پیش علی دایی از وریا قفوری در اینستاگرام تا شنبه شب بیش از 1,860,000 لایک خورده بود. و رئیس و دبیر سابق یک فدراسیون ورزشی در پرونده یک اختلاس متهم شناخته شدند. به گزارش یکی از خبرگزاری‌های نزدیک دولت، بر اساس این حکم این دو مقام مسئول ورزشی که نامشان اعلام نشده به دلیل چند مورد اختلاس ارضی در مأموریت‌های خارج از کشور مجرم شناخته شدند و پرونده‌شان برای رسیدگی به دادگاه ارجاع داده شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا با واکنش به موقع مانع اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی سوئدی زندانی در ایران شود. اما سپاسگزارم از همراهیتون در این مجله نیمه شب. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودین.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه پرونده سازی امنیتی برای فعالان صنفی کارگری و معلمان بازداشت شده در روزهای اخیر. درخواست دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و عفو بین الملل برای لغو اعدام احمد رضا جلالی، بازداشت مجدد کیوان صمیمی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. وزیر اطلاعات در توضیح علت بازداشت سسیل کولر و ژاک پاری، دو شهروند فرانسوی در ایران، گفت که این دو توریست نبودند و در ایران به توصیف او با چند کانون غیرقانونی صنفی قرار تشکیلاتی داشتند. اسماعیل خطیب همچنین اتهام را مطرح کرد که برخی از اعضای این کانون‌های صنفی به ادعای او با گروه‌های تروریستی شناخته شده و برخی جواسیس شناسایی شده خارج‌نشین ارتباط داشتند. او شواهدی برای این ادعای خود ارائه نکرد و تنها گفت به زودی اطلاعات بیشتری در مورد این پرونده منتشر خواهد شد. خانم کولر و آقای پاری عضو فدراسیون آموزشی و تحصیلی فرانسه برای تعطیلات به ایران سفر کرده بودند، اما وزارت اطلاعات ادعا کرده که آنها به تشکل‌های صنفی خط دادند و مشخصاً به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرده است. این شورا در سالیان گذشته و به ویژه یک سال اخیر هماهنگ کننده اعتراض‌های صنفی معلمان در ده‌ها شهر ایران بوده است. تلویزیون حکومتی ایران نیز درباره بازداشت این دو فرانسوی برنامه‌ای پخش کرد و در آن تصاویر شماری از فعالان کارگری و معلمان در دیدار با آنها پخش شد، فعالانی که در روزهای گذشته بازداشت شدند. تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، معلمان و بازنشستگان این فیلم را پرونده‌سازی امنیتی نامیده و محکوم کردند. سناریو سازی وزارت اطلاعات و تلویزیون علیه بازداشت شدگان از دید هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشری در ایران تازگی ندارد.
همین که در اوج اعتراضات مردمی در کشور هم انجام گرفت و فعالین سندیکایی، کارگری، معلمان و اینطوری که ما از شهرهای دیگه میشنویم، حتی وکلا نزدیک 60 نفر دور کشور در این یک هفته به نظر میرسه که دستگیر شدند. من جمله آقای شهابی در خونش دستگیر شده. اینها به نظر من دو چیز رو نشان میده. یکی ترس و واهمه نیروهای امنیتی و حکومتی که تمام انان کارهاش رو به دست اونها سپرده از کسانی که صدای جامعه ایران هستند و میتونن اونو تشکل سازی انجام بدن و تشکلات دارن و بین خودشون ارتباطاتی دارن که میتونن به طور جمعی اعتراضات مردم رو تحلیل کنن و سوی نشان بهش بدن. کلن این تلاش برای به سکوت کشاندن جامعه و نماینده های سازمان ها و تشکلات هست. از نظر حقوقی به مرحله‌ای رسیده که اصلا کلمه قانون و قوه قضا در ایران برعکس شده و هیچ بویی از عدالت نیست، یعنی همون قوانینی هم که وجود دارند انجام نمیشن.
آقای قائمی همچنین اشاره میکند
از نظر حقوقی به این دستگیری ها که نگاه میکنیم، مخصوصاً ارتباطی که با این دو شهروند فرانسوی که در ایران دستگیر شدند به عنوان جرم در رسانه ها و نیروهای امنیتی عنوان میکنند و اطلاعاتی، اصلا ربطی به قوانین ایران نداره. اول از همه خیلی واضح بگیم که دولت متخاصم دولت فرانسه نیست. حکومت ایران داده ستدهای بسیاری داره با دولت فرانسه و اینکه دو شهروندش بیان ایران و کسانی باشون دیدار کنن به هیچ وجه جرم نیست. جرم اونها رو ارتباط با خارجی ها عنوان کردن، با بیگانگان عنوان کردن. اصلا ارتباط در قوانین ما نیومده. همکاری جاسوسی با دولت متخاصم اومده و دولت فرانسه دولت متخاصم نیست و این حق به هر شهروند ایرانی من جمله فعالین کارگری و هر کسی دیگری هست که با هم نوعان و همفکران یا همکارانی که در حوزه هایی که اونها شغلشون هست از کشورهای دیگه دیدار کنند، رایزنی کنند، صحبت کنند، دوستی داشته باشند. این بسیار عجیبه. و دیگه این که شهروند عادی ایرانی من جمله آقای شهابی و دیگران اصلا دسترسی به اطلاعاتی ندارند که بخوان جاسوسی انجام بدن، هیچ گونه شواهدی از اون ندارند و کلن روند قانونی وجود نداره. متاسفانه قوانین خود کشور زیر پا گذاشته میشن و این دستگیری ها کاملا سیاسی و برای رو در روی با جامعه ملتهب و جنبشی امروز ایران هم.
در همین حال شماری از اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های بین المللی کارگری و معلمان با محکوم کردن بازداشت فعالان سندیکایی و صنفی در ایران خواستار آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان شدند. حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و نرگس منصوری از امضا کنندگان نامه 14 کنشگر زن برای استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی بازداشت شدند. در یک ماه گذشته شمار زیادی از فعالان کارگری، معلمان و مدنی بازداشت شدند. از جمله بازداشت شدگان رضا شهابی، آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی، رسول بداقی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن عمرانی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی هستند. این بازداشت‌ها انتقاد شدید تشکل‌های حقوق بشری و صنفی در ایران و نیز شماری از اتحادیه‌های صنفی در جهان را به همراه داشته است. سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی، به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی بازداشت شد. آقای مدنی پژوهش‌های بسیاری در حوزه جنبش‌های اجتماعی و نیز آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، خشونت علیه زنان، تنفروشی و کودک‌آزاری انجام داده است. او پیش از این چند بار در سال‌های 73، 79، 80 و 90 به اتهام‌های سیاسی بازداشت و محکوم شده است. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره بازداشت آقای مدنی عقیده دارد.
علت دستگیری به نظر من یه بهانه است. آقایان یک سناریو می نویسن و برای سناریو بازیگر انتخاب می کنن. حالا بازیگران در استودیوی انفرادی یا بین بازی تن می دن یا تن نمی دن، که معمولا سعید مدنی بین بازی ها تن نداده است. اما اگه دقت کنید سعید مدنی در کنار فعالیت سیاسی یه پژوهشگر هم هست. اون کتابی درباره آبان 98 در آورد و ریشه های اتفاقاتی آبان 98. تمام آثار او الان ممنوع انتشاره، ممنوع چاپه. کتاب در مورد خود تنفروشی در آورد که ممنوع چاپ شد، در خارج چاپ شده و سعید اعتراض داشت که چرا کتابش در داخل ایران اجازه چاپ نداره. و معمولا کمک کار جریان‌های مستقل مدنی در ایران بوده، مشورت می‌داده و مطالبش و مصاحبه‌هاش هم در رسانه‌ها کاملا مشهوده.
مصطفی نیلی، وکیل کیوان صمیمی، فعال مدنی، اعلام کرد که موکلش پس از مراجعه به پزشکی قانونی بازداشت و شبانه به زندان سمنان فرستاده شد. کیوان صمیمی 12 بهمن سال گذشته با توجه به گزارش پزشکی قانونی به طور موقت از زندان سمنان آزاد شد. مشخص نیست پزشکی قانونی به چه دلیل گزارش خود را پس گرفته است. این فعال مدنی 73 ساله چند روز قبل از آزادی از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شده بود. او به دنبال این تبعید در نامه‌ای نوشت که مسئولان زندان با فریب و دروغ باعث فشار روانی و قلبی زیادی به او شدند و احتمالاً دنبال پروژه فرسوده‌سازی و حتی قتل تدریجی او هستند. تبعید کیوان صمیمی به زندان سمنان پس از آن انجام شد که او جانباختن بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان در زندان، را قتل شبه عمد خوانده بود. وحید باقری که همزمان با اعتراضات آبان 98 بازداشت شد، از حدود 2 هفته پیش در اعتراض به مخالفت با آزادی مشروطش اعتصاب قضا کرده است. رسول باقری، برادر این زندانی سیاسی، به رادیو فردا میگوید که وضعیت جسمانی برادرش وخیم است و او را با ویلچر به بهداری زندان بردند، اما کمک خاصی به او نکردند.
خود آقای رئیسی اعلام کردند قبل از اینکه مسند امور ریاست قوه قضاییه را ترک کنند بیان برای ریاست جمهوری، گفتند تمام کسانی که توی آبان ماه دستگیر شدند همه را آزاد کردیم مگر جرائم خاص، کسانی که پمپ بنزین آتیش زدند، فروشگاه آتیش زدند یا حمله تروریستی کردن، بقیه رو ما همه رو آزاد کردیم. در صورتی که توی منطقه 18 ناحیه 3 حتی یه دونه مغازه آسیب ندیده، حتی یه پمپ بنزین، حتی یه دونه بانک شیشه‌اش نشکسته که ما بگیم آقا توی این منطقه یه دونه اتفاق افتاده و این آقا مسئوله. حتی کوچکترین صدمه‌ای به کسی وارد نشده. سال گذشته که ما رفتیم پیش آقای اژه‌ای با ایشون ملاقات داشتیم، یعنی خانم برادرم با پدرشون رفتن خدمت آقای اژه‌ای، ایشون اعلام کردن ما آزادش می‌کنیم، مساعدت می‌کنیم برای عفو مشروط و فلان اینا، همکاری می‌کنیم ان شاءالله آزادش می‌کنیم، سری بعدی مسائل تکرار نشه. نامه زدن به پلیس امنیت، پلیس امنیت، ضابط قضایی که آقا ما می‌خوایم به این آقا عفو مشروط بدیم. شعبه سیاسه تایید کرده که آقا ما می‌خوایم با این آقا با عفو مشروط این آقا موافقت کنیم بیا بره سر زندگیش. ضابط قضایی که پلیس امنیت پایگاه 5 باشه، اینا اومدن با عفو مشروط برادر من مخالفت کردن. ما اعلام کردیم آقا ما میخوایم یه آدم عادلی توی این کل این 80 میلیون ایرانی، یه نفر اگر عادل هست واقعا به حقوق بشر ارزش قائله، بیاد ببینه داخل پرونده برادر من واقعا چیه. غیر از اعترافات مخبرانی که داخل اون منطقه بوده، هیچی روی پرونده برادر من نیست، حتی یه فیلم، حتی یه عکس که ایشون توی تظاهرات شرکت داشته باشه. فقط به آقای مقیسه به استناد اعترافات مخبرانی که در منطقه بودن، استناد افرادی که اونجا میگرفتن، افرادی که اومدن بازداشت شدن، خود پلیس امنیت به زور و فشار حتی به تهدید تجاوز جنسی اینا رو تهدید کردن که باید علیه وحید باقری اعتراف کنیم تا ما شما رو آزاد کنیم. مجددا بعد از گذشت 3 سال که اومده برای عفو مشروط برادرم اقدام شده و اومده رسیده پلیس امنیت ضابط قضایی، باز مجدد ضابط قضایی اومده مخالفت کرده، گفته آقا به ایشون عفو مشروط تعلق نمیگیره. ما میخوایم ببینیم که واقعا آیا چی تو این پرونده هست، آیا آقا اگر مدرکی هست علنی کنیم، ما بدونیم که آقا ایشون مجرمه.
یک سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواست اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی سوئدی زندانی را متوقف و حکم اعدام او را لغو کند. پیش از این انریک مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، در پایان سفرش به تهران خبر داده بود که از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است اجرای حکم اعدام آقای جلالی را متوقف کنند. با این همه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیب‌زاده مدعی شد که احمدرضا جلالی حکم امنیتی دارد و از طریق یکی از کشورهای اروپایی علیه امنیت ملی ایران کار کرده و باعث خسارات جانی علیه دانشمندانش شده است. آقای جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد است که در سال 95 بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. او و همسرش همواره این اتهامات را رد کردند. در این حال سازمان عفو بین الملل با انتشار یک گزارش تحلیلی اعلام کرد که شواهد حاکیست مقامهای ایرانی احمدرضا جلالی را گروگان گرفته و او را به اعدام تهدید کردند تا کشورهای سوئد و بلژیک را وادار به مبادله او با اسدالله اسدی دیپلمات زندانی و یا حمید نوری کنند و همینطور آنها را زیر فشار قرار دهند که از پیگرد قضایی مسئولان جمهوری اسلامی در آینده پرهیز کنند. این سازمان بار دیگر از مقامهای ایرانی خواست برنامه اعدام احمدرضا جلالی را فوراً لغو کنند. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که نیروهای امنیتی در شهرستان ملکشاهی در استان ایلام دست کم 5 تن به نامهای حسن غلامی، روح الله ارقنده، یحیی صالحی، مسعود مامی و محسن بابلکی را بازداشت کرده اند. بر اساس این گزارش بازداشت‌ها که همراه با خشونت بود پس از درگیری‌های چهارشنبه شب گذشته در شهرستان ملکشاهی انجام شد. پیش از آن گروهی ناشناس و مسلح به سوی کلانتری ملکشاهی تیراندازی کرد و با نیروهای مستقر در کلانتری درگیری شد. همچنین بانک صادرات ملکشاهی به آتش کشیده شد و در پی آن درگیری دیگری با نیروی انتظامی روی داد. این سازمان حقوق بشری نوشت که از سرنوشت بازداشت شدگان و محل نگهداری آنها اطلاعی دقیقی در دسترس نیست. 7 عضو کمپین خیریه ژیانوه کردستان یا کمپین احیای کردستان، مرضیه مرادویسی، عطالله رضابابی، سیروان عبداللهی، فردین رحیمی، مهدی سیفی، علی‌الله ویسی و قانع خاطری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج در مجموع به 14 سال حبس محکوم شدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، حکم 2 سال حبس آقای رضابابی به صورت تعلیقی بوده و حکم دیگران تعزیری است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.